كقولهم للمؤرس بالرثاء والبنين. آقا داماد داره، شاه داماد میرد پیش عروس، یا دیشب رفته حالا ما بهش میرسیم، میگه آقا بالرفاء والبنین. رفاء اباها که میسوزه سراخ میشد رفو میکنن، رفو معناش همینه، یعنی به هم میچسبونن رفوش میکنن. میگه آقا شاه داماد بله بالرفاء والبنین، خب این بالرفاء جان و مجلور، والبنین هم اصل بر اون. اینجا متعلق که این کلام من میگم برای شاه داماد میگن دیگر، پس متعلق اعرسته، یعنی عروسی که تو کرده ای انشالله با رفاء باشد و با بنین. رفاء دفو کردن، بخونم اون شعرم، چاره نیست این عرفا جهاد بگیری. بله قربون شدم خدا را، یک بام و دو هوا را، ای سر بوم سرما را، او سر بوم گرما را. میگن ننه اومد پشت بوم، دید عروسش با پسرش به هم چسبیدن، اون طرف رفت دید دخترش با دامادش از هم جدا خوابیدن، اومد پیش بگم دیگه اومد پیش عروس، دید با پسرش چسبیدن، گفت آخی هوای گرم چرا اینجور چسبیدین، یه خود عفت بخوابید از هم. پیش دخترش اومد دید که دامادش از دختر خود جدا، گفت به این هوای سرد آخه چرا دور خوابید، به هم بچسبید گرم بشین، یه رفا است که دوتا به هم بچسبن. خب پس به داماد بگیم به رفا والبنین، یعنی انشاءالله همیشه با هم بچسبید، حالا چسبیدن جسمی یا چسبیدن معنوی، یعنی با هم محبت داشته باشیم. کقولهم للمعرس، یعنی اونی که عروسی کرده شاداماد، بر رفاء والبنین ای اعرسته، که این اعرسته محذوفه، قرینه چیه؟ که متکلم وقتی که اینا تازه عروسی کردن این کلام رو میگد، اقتران کلام یا اقتران مخاطب که شاداماده این با عروسی نزدیک، دیشب عروسی کرده یا فریشب، اعرسته در تقدیر است. فا این کون هذا الکلام مقارنن لإعراس المخاطب، بدت این که بودن این کلام که قرین است با عروسی کردن مخاطب، دل على ان المحذوف اعرسته او مقارنة المخاطب بالإعراس، یا یعنی اینکه نه خود شاداماد قرین با عروسیه، و تلبسه بهی، بهی رو بدن به إعراس، زمیر تلبسی رو بدن به مخاطب، و تلبس مخاطب به اون إعراس، دل على ذلك، این دلالت اوند که مقدر اعرسته یه. والباء للملابسه، خب باء بالرفاء با چند تا معنا داره، این کدوم باء است؟ والباء للملابسه، زیرش بنویس باء در بالرفاء، باء در بالرفاء للملابسه، والرفاء الالتیام والاتفاق، التیام اتفاق یک معنا دارد، یعنی با هم متفق باشین، گفتم یا اتفاق التیام. و شعر جامی اونجا ها نوشته جراحات و سنانه لها التیام، و بعد بلا یلتام ما جرح اللسانو، التیام یعنی خوب شدن که زخم به هم بچسبه، پس التیام و اتفاق اینجا یعنی این دوتا به هم بچسبن، یا چسبیدن جسمی یا چسبیدن معنوی، یعنی با هم سازگار باشند. والباء للملابسه والرفاء الالتیام والاتفاق، یقال رفعت الثوبه یا رفعت الثوبه، ارفعه اذا اصلحت ما وهن منه، والاطناب برای فردا ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. والاطناب اما بالايضاح بعد الابهام ليرى المعنى في صورتين مختلفتين إحداهما مبهمة والأخرى موزحة يا موزحة، وإلمان خير من إلم واحد. أو بحث ما قدر إيجاز و اتناب و مسألات بود، حالا می فرمد اتناب به چند، یعنی چند قسمت اقسام متعدده دارد. قسم اول که الان واردش می شویم یک قسم از اطناب این است که یک مطلبی را اول مبهم بگوییم، بعد از آنی که مطلب را مبهم کردیم اون وقت توضیحش بدهیم. ایضاح بعد الابهام، مثل کسی در مسجد میاد میگد آقایون دارن میرن، این مبهمه کی میره؟ بعد میگد محصلین ما فوق شرح لمعه دارن جبهه میرن، پس اول مبهم گفت دارن میرن، بعد توضیحش میدهد میگد محصلین قبل ما فوق لمعه. این یک قسم از اتناب است. اقسام دیگه یکی یکی این شده میرسیم. والاتناب اما بالایضاح بعد الابهام لیر المعنا فی صورتین مختلفتین. میگیم شخص فصیح چرا این کار رو میکند؟ علیکم السلام و رحمت الله. شخص فصیح چرا این کار رو میکند که مطلب را اول مبهم میگوید بعد توضیح میدهد؟ برای چه؟ میگد میخواهد که یک مطلب را به دو صورت بگوید. اول مبهم، میگد دارن آقایون میرن، و این مبهمه، توضیحش میده، میگه اونهایی که فوق لمعین دارن میرن، پس یک مطلبه رفتن اهل علم به جبهه، لکن به دو شکل، یکی مبهم یکی واضح. لیور المعنا، علیکم السلام و رحمت الله، لیور المعنا، تا یورا چیزی غیره؟ مجهوله. اون قرآن ترجمه داره ببینید، اونجا معلوم معنا کرده. لیر المعنا فی صورتین مختلفتین، تا این که دیده شود معنا در دو شکل مختلف، احداهما مبهمتون و الاخرى موزحتون یا موزحتون، که یکیش مبهم است و یکی واضح. و علمان خیر من علم واحد، خب معلوم انسان دو علم تحصیل کند از یک علم بهتره. نحو تنها خوبه، صرف تنها خوبه، هر دوره یاد داشته باشد خیلی خوب تر میشد. و علمانه خیر من علم واحد. خب این یک فائده اطناب، او لیتمکن النفس فضل تمکنن، که سابقا اینو خوندیم، یا این که اول مطلب را مبهم میگوید که بعد این شخص در فکر بیفته که این چیه، بعد از اون توضیحش میدهد، این دیگه دلچسب میشود. لذا غالبا مسبوق هست این بعضی مطالبی که نکته توش هست یه خود مشکله، اشکال من میگم جواب را نمیگم، تا این طلبه بلد خود زحمت بکشد این طرف اون طرف، یا بعد از مدتی جواب گفته شود، این خوب به ذهن میچسبد و این طبع بشر بر اینه. و الان توضیح میدهد خیلی دقیق و اینه باید ما خوب یاد بگیریم. وَلِيَتَمَكَّنَ فِي النَّفْسِ فَضْلَ تَمَكُّنِينَ، یا این که اول مبهم میگوید و بعد توضیح میده تا این که متمکن شود در نفس، فضل تمکنین یعنی تمکن زیاد، یعنی خوب به ذهن بچسبد که فراموش نکنه هیچ وقت دیگه. فضل تمکنین لما تبع الله النفوس علیه، به جهت اون چیزی که مطبوع کرده خداوند تبارک و تعالی نفوس بشری را بر او، یعنی طبع بشر شده است. چیه؟ من بیان میکند لما تبع الله النفوس علیه، من بیان ما تبع الله، من ان الشیء اذا ذکر مبهما ثم بینا کان اوقع فیها، ضمیر فیها را به نصف زن، به جهت این که چیزی که ذکر شود مبهم پس از اون بیان شود می باشد جاگیرتر در نفس، اوقع یعنی جاگیرتر می شد، یعنی ایش فراموش نمی کند. بعد این مسائلی که ما شاید ادعا کنم 60 سال می شد توی مسئله وصولی خان، حتی جاش یادمه یک طلبه از یکی پرسید، گفت که خب جهر در صلات مغرب مثلا
عرض میشد که واجبه. حالا اگر یک جای سرصدا خیلی باشه، سرصدا خیلی باشه، این هرچه بلند میخوند، چون میزان جهر اینه که انسان صدای خود را بشنوه، این هرچه بلند میخوند صدای خود را نمیشنوه، آیا نماز صحیحه یا باطل؟ او طرف آمد گفت که بله نماز صحیحه، چون جهر میزانش اینه که بشنود، اگر شنیدن ممکن باشه، اما سرصدا خیلی، هرچی میگه خود صدای خود را نمیشنوه. مقصود اینجور مطالب به ذهن میچسبد تا آخر عمر فراموش نمیشه. مثلا کان اوقع فیها، جاگیرتر میشه در نفس. اوقع من ان یبین اولا، یعنی اینی که اول مبهم باشد و بعد بیان شود، این جاگیرتر است از این که ابتداعا بیان کند، چون اینکه بعضی مسائل ابتداعا انسان به طلبت بگد این فردا پس فردا یادش میره، اما هید بپرسد انسان نگویه تا بعد به زحمت بهش جواب بدهد، او دیگه فراموش نمی کند. اما ابتداعا اگر مطلب واضح بگویه انسان ممکنه فراموش کنه. اوقع من ان یبین اولا، این دو فائده اتناب، او لیکمل لذت العلم به، زمیر بهی رو بزن به اون معنای مبهم. بله آقا نفهمیدم کدوم الف را. نه میخواد بله میخواد. او لیکمل لذت العلم به، یا این که اول مبهم میگوید، طبع بشر تشنه میشد برای فهمیدن که این مرادش چیه. میگوید آقایون دارن میرن، کجا میرن؟ تهران میرن، کاشان میرن، دعوت میرن. این مبهم گفت. الان گفتیم طبع بشر وقتی یک چیزی را درکش کرد اما نفهمید، تشنه میشد برای فهمیدن. اون وقت پشتش که بیان کرد و مطلب را فهمید که مراد اینه که مثلا جبهه می روند، یک لذتی دارد که اون سعدی شعری دارد: تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی، سل المسان عرکبن تلوح فی الفلواتی. مثال های عوامانه هم خیلی دارد. خلاصه این است که انسان اول یک چیز را بشنود لکن نفهمد که چیه مراد، ذهن تشنه میشه. بعد که توضیحش دادیم که مراد را فهمید، مثل آب سردیست که به شخص تشنه بدهن لذت میبرد از این فهمیدن بعد از ابهام. او لیکمل لذت العلم بهی ای بالمعنا، یعنی در بعد از بیان علم پیدا کند لذت میبرد. و ذالک لأن الادراک لذت والحرمان عنه مع الشعور بالمجهول بوجه ما علمون. انشالله میخوانید، ظاهرا در هادی اشر هم داشته باشد، اگر اونجا نداره در شرح تجرید مفصل بحث میکند که در ذات اقدس الهی لذت هست یا نیست. چرا این بحث میشد؟ چون خود علم لذت است. خب من و شما وقتی که مسئله ای را زحمت کشیدیم، خون جگر خوردیم تا اینکه یاد گرفتیم، این یک لذتی است برای من و شما. از خواجه نقل میکنن که این بزرگوار وقتی تو مدرسه درس میخوند، شبها مطالعه میکرد، مطالب دقیقه را وقتی میفهمید میامد جلو اتاقش داد میزد: این الملوک و این ابناء الملوک. یعنی کجا اینها که عقب لذت میگردن، بیان این لذت را ببینن که من این مسئله را مطالعه کردم و فهمیدم. پس خود علم به شیء مجهول خودش لذت است. اینو میگن لذت روحی. اون وقت در خدا بحث میکنن که خب علم اکمل که در خدایه، علم کامل در خدایه، اونم لذت و علمی داره یا ندارد، اونجا بحث میکنن. اشارتا گفتن برای اهلش و ذالک لأن الادراک لذتون، درک مطالب مجهوله لذت است. و الحرمان عنه مع الشعور بالمجهول به وجه ما علمون. اون وقت اگر انسان چی داره اندک التفاتی دارد، اونجا از کوچه رد میشه میبینیم مردم جمع شدن، خب اجمالا میفهمیم اینجا قضیه ای هست، میریم جلو. اگر فهمیدیم چیه لذت میبریم، جهل برداشته شد. اما اگر کسی به ما جوابی نداد، این روح که انه دردناک میشد، معذب میشد که من چرا این شعر نفهمیدم که اینا چرا جمع شده ان؟ ول حرمان انها، انها را بدن به ادراک و محروم شدن از اون ادراک مع الشعور بالمجهول، با این که اجمالا میفهمم اینا اینجا چیزی هست، پیش آمدی هست که جمع شده ان، به وجه ما یعنی اندک فهمیدم که اینجا پیش آمدی هست. این حرمان علمون، این درد روحیست. فالمجهول اذا لم يحصل به شعور ما، پس مجهول اگر شعور ما ای هم بهش نشود اونجا روح اذیت نیست. الان من شما اینجا نشسته ایم، هیچ نمی فهمیم در فلان کوچه تهران چه پیش آمده، هیچ مجهوله، مجهولات ما خیلیه، این دردناک نمیشیم. اما اینه که اندک شعوری پیدا کردیم که دم خیابان مردم دم شدند و نمیدونیم برای چیه، که یک شعور ما پیدا کردیم که مردم اینجا اجتماع کردند. اگر نفهمیدیم روح اذیت میشد، اما قضایای در عالم آنن فآنن واقع میشد که ما هیچ شعور بهش نداریم ابدا، اون ابدا درد نیست، ابدا عذاب روحی نیست. فالمجهول اذا لم يحصل به شعور ما، امور مجهوله اگر شعور اندکی هم ما بهش نداشته باشیم، فلا علم فی الجهل به، به رو به مجهول بزن، اونجا علم و درد روحی نیست، در جهل اونی که هیچ اصلا شعور ما هم نداریم. آنن فآنن در این عالم پهناور قضایا خیلی هست که اصلا ما شعور به اونها نداریم، لذا دردناک نیستیم. اما اینی که در خیابان رد شدیم و میبینیم اجتماع شده، شعور ما پیدا کردیم که اینجا پیش آمدی هست، اما چیه نمیفهمیم، هرچی هم نپرسیم کسی به ما نمیگه، روح اذیت میشه. فلا علم فی الجهل به و اذا حصل به الشعور به وجه دون وجه، وقتی که ما شعور پیدا کردیم به یک وجه دون وجه، همه قدر میدونیم که اینجا اهل علم اجتماع کردن، اما غرض از اجتماع چیه نفهمیدیم، اینجا دردناک میشیم که این آقایون اینجا جمع شدن در دایره تبلیغات مثلا برای چه قصه ای جمع شدن. از یک وجهش میدونیم که اینها پیش آمدی هست، اما او پیش آمدی ها نمیدونیم، اینجا تحقیق میکنیم. اگر فهمیدیم چرا جمع شده اند، روح خوشحال میشد، لذت میبرد. اگر به جهل خود موندیم، روح در اذیت است. و اذا حصل به اون مجهول شعور به وجه دون وجه، تشبقت النفس الى العلم به، و شوق پیدا میکنن نفس بشری به سوی علم به اون مجهول، و تعلمت به فقدانها ایاهو، و متعلم میشود نفس به فقدان اون نفس، ایاهو را بدن به علم، فقدانها را بدن به نفس. فاذا حصل لها العلم به، پس نفهمیدن به فقدان اون نفس ایاهو، یعنی اون علم را، خیلی خوب مجهول، خب شما به مجهول بدن ما به علم میدونیم. و اذا حصل لها العلم، پس زمانی که از این طرف اون طرف تحقیق کرد علم حاصل شد، و اذا حصل لها العلم به اون مجهول على سبیل الایضاح، کملت لذت العلم به، کامل بشد لذت علم، چون اندک علمی داشت، اونم لذته که میدونیم اینجا پیش آمدیست، اما اون پیش آمد رو معین کردیم، فهمیدیم که میخوان جبهه برن مثلا، علم کامل میشود اون وقت. کملت لذت العلم به للعلم الضروری به ان لذت عقیب الالم اکمل، این بدیهی بشره که لذت بعد العلم این خیلی خیلی لذت خوبیست. مثلا فرض مثال، کسی مریضه، دندانش درد میکند، خب از شدت درد داره تو اتاق قدم میزند که ما مبتلا شدیم، بعد دکتری پیدا شد بود، ها چه شده تو رو میگه، داره دندانم درد میکنه، حالا یک سوزنی میزند مثلا ساکت میشد. اینقدر انسان لذت میبرد عجیب و غریب است و این بدیهیست برای هر کس اگر ذوقش باشه. للعلم الضروری به ان لذت عقیب الالم اکمل و اقوا و کانها لذتان، و گویا این دو لذت میبرد. الان میگه یکی لذت خلاص از درد دندان و یکی راحت شدنش، اون یک قصه این درست کردن مذهکه یه حقیقت داره نمیدانم. میگن یک کسی شطر گم کرده بود، اعلامیه میداد سر گذرها در مدرسه ها، فرض کنید جارچی میداشت که هر کس شطر مرا پیدا کرد به خودش میبخشن با یک مبلغی. گفتن این دیوانگی خو، اگر تو شطرت پیدا شد میبخشی به اون شخصی که پیدا کنه، یک چیزی هم فوقش میدی، این چه کاریه؟ گفت شما نمیفهمید لذت مال گم شده پیدا بشد، این پیدا شدن مال گم شده انتهای درجه لذته، شما ذوق نداری. پس انسان چیزی که ازش گم شده پیدا کند این خودش لذت میبرد که گم شده این من پیدا شد، حالا بعد ببخشد به اونی که بهش گفت که این شطر فلان جایه مثلا. حالا اینم که درد دندان داشت دکتر اینو فرض کنی سوزنی چیزی زد و خوب شد، این دو لذته، یکی خلاص از درد دندان و یکی راحت شدن بعد از اون، خودش میگلن. و که انها لذتانه، و گویا این لذت عقیب العلم، زمیر که انها رو بزن به لذت عقیب العلم، با قید عقیب العلم. و که ان اون لذت عقیب العلم لذتان، دو لذت است، لذت الوجدان و لذت الخلاص عن العلم. یکی لذت وجدان که علم نداشت حالا فهمید، وجدان یعنی علم پیدا کردن، و یکی لذت خلاص عن العلم یعنی از جهل که نمیدونست اینا برای چه جلسه در اینجا، خود ندانستن علم، بعد میفهمد میخوان جبهه برن مثلا، این علم پیدا کرد به اون سبب اجتماع. پس دو لذت شد، یکی لذت وجدان یعنی فهمیدن معنا مقصود، یکی لذت خلاص از علم جهل و لذت الخلاص عن العلم. لا تقل بشرا ولكن بشریان، از خالد از کنم، این سابقا ظاهرا خوندیم، کتابی است در تاریخ شمال، همین شمالی که مازندران بهش میگوین، عجیب و غریب کتابی است و این از کتابهای کمیابه، و من یک روز از گذر خان رد میشدم، تقریبا 30-40 ورقه بیشتر نیست. اونجا سلاطینی که اونجا سلطنت کردن در ایران، و خیلی کتاب عجیبی است، مقصودم این لاتق البشرایه. بعد کم کم میاد داخل مطلب میشد و که بله اونجا بنی هاشم هم سلطنت کردند و سلطان های بنی هاشم رو یکی یکی میگد که در اینجا چرا قبر امامزاده خیلی زیاده و چطوره، قضایا این نقل میکند از جمله صاحب این شعر را. میگد این یکی از سلاطین اونجا بود و اسمش معین کرده همه خصوصیاتش و من یادداشتم کردن. بعد روز مهرجان نوروز نیست، یک روز دیگری است، روز مهرجان خوب جشنی داشتن، شاعری آمد و قصیده ای گفت برای همین شاه بنی هاشمی، لا تقل بشرا ولکن بشریان عزت الداعی و یوم المهرجان. بعد این شاه گفت اینه بخواب این چوبش بزنی، چرا در اول میگه لا تقل بشرا، از اول فال بد زد، گفت اینه باید تعدیبش کرد. این خلاصه این مال یکی از سلاطین مازندران به اصطلاح، یعنی شاعر برای او گفته است. بله، لا تقل بشرا ولکن بشریان، یعنی اینی که علم به مجهول پیدا شد نگو یک لذت است، دو لذت است، یکی لذت خلاص از درد جهل و یکی هم لذت این که بعد از اون علم براش حاصل میشه. ممن ما یواخی ذالک، ما دست خالی دست کنم. حالا ما اینجا خواندیم که یک جهل به شیء این علم است، بعد که واضح شد و مطلب را فهمیدیم این دو لذت است، یکی لذت خلاص از درد جهل و یکی هم لذت این که علم برای انسان حاصل شد. میگه عکسش هم هست که در عذاب هم یک عذاب دو عذاب حساب میشد، مثل چه؟ حالا مثال میداند، مثل آیه شریفه، خدا میگوید که این مردم را وقتی ما میخوایم عذابش بکنیم به سبب نشون دادن ابر عذاب میکنیم، چون ابر غالبا مورد رحمت خدایه که بارون میاد، زراعت ها نمو میکنن، به اصطلاح گندم زیاد میشه، میگن ما عمدن عذاب را توی ابر میگذاریم، ابر دارد میاد اینا خوشحال میشن، میگن خب الان بارون میاد و زراعت های ما ترقی میکند، یک دفعه از وسط ابر عذاب پایین میاریم. این دو عذاب شد برای اینها. یک عذاب این است که خب عذاب آمد و اینها را هلاک کرد. عذاب دیگر این است که اینها امید رحمت داشتن، چون ابر سبب رحمت از بارون میاد، بعد ناامید میشن، میگن عجب از توی مورد رحمت عذاب نازل شد، میشه دو عذاب. عبارت گوش بدیم. و مما یواخی ذالک، یواخی بالا پایین بیست، یو ناسب یو شابه، یک جوری معنای مجازی درست کن. و مما یواخی ذالک یعنی مناسب با این بحث ما، یک لا تقل بشرا ولکن مشریان، ما فی قوله تعالی، اون چیزی که در آیه شریفه هست، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام، بعد آیا انتظار دارن اینا غیر از این که خدا بیاد از توی ابر؟ حالا دیروز خوندیم که آمدن در خدا که معقول نیست، چیزی تقدیر میگیریم، یعنی خدا بیاد یعنی عذابش بیاد، امرش بیاید. مثلا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام فانه جعل العذاب الذي ياتيهم من الغمام الذي هو مذنت الرحمه ليكون اشد. خدا عذاب را توی ابر میفرستد که مردم ابر را میبینن امید رحمت دارن، یک دفعه میبینن بم اتم آمد. این دو عذاب میشه، یکی قطع امید چون امید رحمت داشتن، و یکی هم که خب بم آمد و زد تو سرش کشتش. و انه شأن چنین از جو الى عذاب الذي ياتيهم من الغمام الذي غمام اون چنانی که اون مزنه رحمت است. چرا خدا این کار کرده؟ لیکون اشد، چون تا اینکه بیشتر اینها بسوزن، بیشتر اذیت بشون. لأن الشر اذا جاء من حيث لا يحتسب كان اشر. افسانه ای درست کرده ان به همین معنا که یک کسی مغضوب شاه شد، شاه رئیس هر کس که هست، امر کرد اینا ببرین سر چارسو چاهی حفر کنین و این آدم را تو اون چاه بذارین، هر کس از اونجا رد میشد یک سنگی بهش بزنه. و اینم رفت اون توی چاه موند و هر کس رد میشد و سنگی میزد، هیچ صدا نمیکرد، هیچ، تا اینکه یک روز یک دادی زد عجیب و غریب. بعد دیدن که یک ریگ کوچیک را یک کسی زد، از این ریگ داد زد، به شاه خبر دادن، شاه تلویدش گوشه شد، اون سنگه های بزرگ اینها می زدن، هیچ، گفت اون پیش آمد است، شده پیش آمد، چرا داد بلاد کنم؟ گفت از این ریگ چرا داد بلاد کردی؟ گفت من از این امید نداشتم که در همچه روزی اینم بیاد به من سنگ بزنه، چون من به این خیلی خدمت کرده بودم. اشاره به همین مسئله است. گفت حافظ یک شعری داره، میگه اون که روشن بود جهان بینش از او، میل در چشم جهان بینش کشید. شاه شجاع معروف است، این پسری داشت، خیلی هم دوستش داشت، از اون سر دوستی های اون طرفی. بعد این بزرگ شد، هوای سلطنت به سرش زد، گفت این پیرمرد نمیمیره که من جاش میرسینم و شاه بشم، یه چاره نیست. بعد یک روز گرفتن با غلام های مخصوص این پدر را، میل آهنی میزنن تو آتش، بعد تو چشم میزنن، هر دو چشمش رو کوری کرد، مدت ها موند. بعد حافظ اشاره به همون میکنه، میگه اون که روشن بود جهان بینش از او، میل در چشم جهان بینش کشید. یعنی این پسر نور چشم پدره، این نور چشم پدر چشم پدره کور کرد. و من خودم مبتلا شدم به شبیه این مطلب. یک کسی یتیم بود، بیچاره بود، هرچی میخواد بگو، ما اینو تربیت کردیم، با سواد شد، عالم شد، اول ضرری که اقدام کرد به نظر زد، اینقدر ما اوقاتم ترخ شد که خاک تو سری آخر. این اگر ما تربیتش نمی کردم، چه نمی کردم، این باید گدایی میکرد. حتی به یک کسی گفتاد اه فلانی فلانجا رفت ریاست کرد، بیاد حالا ریاست من رو ببینم، او شروع کرد به من اذیت کردن. این خیلی درد سوار که انسان کسی را درس بده باسواد بشد، نتیجه درس و باسوادیش اذیت استاد باشد، این دیگه انتها درده. لذا خداوندم فرموده، روایتم دارد که این جوان مرگ میشد. حالا جوان مرگی دو جوره، یک دفعه میمیره تو قبر میره، یک دفعه از علم خیر نمیبیند و علمش منجر به لامذهبی میشد، میره تو جهنم. تا پس مقصود عذاب از جایی که امید رحمت بیاد خیلی اذیت است. دو اذیت می دیگه درس با سوادیش اذیت استاد باشد. این دیگه انتها دربه. لذا خداوندم فرموده روایتم دارد که این جوان مرگ می شد. حالا جوان مرگی دو جوره، یک دفعه می میره تو قبر می رد، یک دفعه از علم خیر نمی بیند و علمش منجر بلا مذهبی می شد، می رد تو جهنم. پس مقصود عذاب از جایی که امید رحمت بیاد خیلی اذیت است. دو اذیت می شد. جعل العذاب الذي يأتيهم من الغمام الذي هو مزنة الرحمة. چرا خدا این کار کرد؟ ليكون اون عذاب اشد، لأن الشر اذا جاء من حيث لا يحتسب كان اشر. شر از جایی که امید شر نیست. اما تربیتش کردم یا پسر من خون جگر خوردن نور چشم من شده، الان برای ریاست دنیا چشم من رو کور کنه، این خیلی درد است. من حيث لا يحتسب. لذا روایتم دارد می نویسن گایم تو احسنت الی، میگد کسی که بهش احسان کردی اگر دیدی میخواد تو رو اذیت کند خیلی بترس، خیلی بترس، چون این نمک به حرامه، هر چه میتونه تو رو اذیت میکند. همین معناست. ان الخیر اذا جاء من حیث لا یحتسب کان اثر. اینم میگم، اینا نصیحت. آقا بشنو اینا رو. ما در یک ولایتی بودیم آقا، یک نفری به اندازه ای در صدتون مرا اذیت کند که خدا میدانه، لیکن نتونست برش من نرسید. بعد دنیا یک جور شد که او زیر دست من شد، زیر دست من شد و خیلی بهش احترام کردم زیاد. و بعضی گفته بود که اگر خدا مرا نصیب کند که این آدم دوباره اونجا بیاد، من غیر از کشورداریش کار دیگه نخواهم کرد. همیشه کف این آدم بر میدارم میبوسم که من اونقدر اذیتش کردم. من اینجا گفتم من انتقام میگرد، دیدم نه، مردانگی کرد و من رو اذیت نکرد. خب پس او خیال داشت که من اذیتش میکنم. وقتی من خیلی بهش احسان کردم، خیلی احترامش کردم، خیلی خوشحال شد، تعبیر کرد، گفت این کاش که اونجا بیاد من کفش اینه ببوسم، همیشه کفش اینه بردارم. پس اگر خیر از جایی که امید شر رست بیاید، اینم دو سرور میشد، اثر رست، خیلی آدم خوشحال میشد. فکر بله کما ان الخیر اذا جاء من حیث لا یحتسب کان اثر. حضرت زینب سلام الله علیها هم که همین خطاب کرد به یزید، گفت ابن الطلبا، این سزای ما، یعنی ما به شما آخر منت داریم، شما را آزاد کردیم، زد ما نکش شما را، بلکه شما را احترام کرد، حالا جزای ما اینه. بله کما ان خیر اذا جاء من حیث لا یحتسب کان اثر، فکیف اذا جاء الشر من حیث یحتسب الخیر. ولذا کانت السائقه من العذاب المستفزع. لذا سائقه ای که از ابر میاد از عذابهای خیلی سوزنده یه، که انسان میگه بابا این ابر ما امید داشتیم بارون ببارد، یک دفعه سائقه زد همه ما را آتش زد. ولذلك كانت السائقة من العذاب المستفزع لمجيئها من حيث يتوقع الغيث. زیر غیث بینست باران، بذات اینه که این سائقه از جای آمده که امید بارون بود و رحمت خدا. و بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. آیه قرآن میگه از طرف خدا یک چیزی میاد که اینا گمانش نداشتن. میگه من به این سطوت، به این ریاست، معقوله کسی پدر من رو در بیاره؟ خدا میگه تو نمیفهمی، من پدرت رو در میارم، حلال کن هر جا میخوای بری برو. و بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون نحو ربش رحلی صدری. خب حالا گفتیم برای این است که تکمیل لذت بشود. مثل ربش رحلی صدری، جامی اگر کسی خونده باشد، اول جامی که میگد الکلمتو لفظ وضع لمعنا، بعد لفظ را هم که اول امثله خوندیم که خدا رحمت کند و که ما را درس داد، لفظ آن است که معتمد بر مخرج فهم باشد، اینو میگن لفظ. اون وقت این قرآن مقدس را که میگیم کلمه خداست، کلام خدایه، خدا که دهن ندارد تا مخرج فهم داشته باشد، پس اینا را چرا کلمه میگیم؟ جوابش اونجا داده است که ما قطع نظر از متکلم، متکلم خدای یا متکلم زید و امر است، میگیم لفظ اون چیزی است که معتمده بر مخرج فهم باشد. وقت تو اشکال میکنی که خدا فهم ندارد، دهن ندارد تا مخرج داشته باشد، میگیم این خصوصیت ناطق است که ناطق سالبه به انتفاع موضوع، از این جهت اصلا لفظیت این است. لفظیت لفظ یعنی چه؟ یعنی عرض میشد که معتمد بر مخرج فهم. مثالا که مختصری زود رد بشین، مثل این که میگیم قتل مسلمان خدا این عذاب میکند به اندازه ای که تمام دنیا رو بکشد. تمام دنیا رو انسان بکشد چقدر خدا عذاب میکند؟ قتل یک مسلمان همین مقدار عذاب داره. اما علی در یک شب 40,000 کشت. ما نفس قتل رو میگیم، قطع نظر از قاتل. ممکنه قاتل باشد که ثواب هم داشته باشد که یک مسلمانی را بکشد، مثلا روز خود را بکشد یا تارک و صلات را بکشد. قتل من حیثیه، قتل مسلمان، این که انما قتل الناس جمیعا، که عذابش هم اون مقداره. پس خیلی معتل نشین. حالا حضرت موسی به خدا داره میگه، میگه رب اشرح لی صدری. اول رب اشرح مجمله، میگه خدایا وسعت بده. چرا وسعت بده؟ مبهمه. پس اگر مخاطب بشر می بود، بشر اینجا اذیت می شد، که نمی فهمید این چه طلبید از من، رب اشرح، چرا شرح بده؟ برای مخاطب عذاب بود چون جاهل به مقصود. صدری را که گفت، اون جهل را که عذاب است اون برداشت، لذت علم آمد، یعنی فهمید که مراد این شخص اینه که وسعی صدر بهش بده، چیز فهمی بهش بده. پس اینجا این اشرح مبهمه و مخاطب جاهل است به مقصود، و این جهل علم برای مخاطبه. تو بگو ای خدا هم که علم، خدا علم داره. میگیم نه، ما به خدا کار نداریم، اصل این کلام وضعش بعد این است که مخاطب در اول جاهل، بعد توضیح داده میشد. اما حالا خدا جهل ندارد، اون خاصیت شخص مخاطب است. پس مخاطب اگر خدا نباشه، من و شما باشیم، از اشرح جاهلیم که چی میخواد از من. صدری که گفت، میفهمیم که بعد میگه سعی صدر به من بده. پس قطع نظر از مخاطب که خدا باشد یا بنده باشد، وضع این کلام ابهام و بیان است. اول مبهم بعد بیان است. نحو رب اشرح لی صدری فإن اشرح لی یفید طلب شرح لشیء ما. اشرح افاده می کند که حضرت موسی طلب کرده است شرح یک چیزی را، سعی یک چیزی را. حالا بگو خدا جاهله که چیه اونی که ای طلب کرده؟ نه، خدا جاهل نیست، لیکن ما کار به مخاطب نداریم که مخاطب خدایه. اشرح مجهول مقصود. و این اشرح دی یفید و طلب شرح شرحن شیء ما. شیء ما یعنی چیزکی، شیء ما لهو ایل طالب، که اینجا طالب حضرت موسی سلام الله علیه است. و صدری یفید و تفسیرهو ای تفسیر ذالک الشیء. و صدری توضیح میده. اول که مثلا به زید میگوییم اشرح لی صدری، صدری را نمیگید اشرح لی، یعنی توسعه بده. مخاطب میگه چه رو توسعه بدم؟ خونه رو توسعه بدم؟ شهریت رو توسعه بدم؟ یا امور دیگه؟ این جاهده. بعد که میگن صدری، میفهمد، میگه ها فهمیدم که مراد تو صدر است. و صدری یفید و تفسیره ای تفسیر ذالک الشیء و ایضاح اون شیء را. و هذا الایضاح بعد الابهام، مطلب جدیدی سا گذشت اصل شاید مثال. و هذا الایضاح بعد الابهام یحتمل ان یکون للاغراض الثلاثه المذکوره. بگد این آیه شریفه احتمال دارد برای هر سه غرض باشد. غرض اول چه بود؟ مختلف. دویم چه بود؟ بله. سوم چه بود؟ لذت علم. میگن ممکنه این آیه شریفه مثال هر سه بشود. بعد همون اشکال که لذت علم و اینها در خدا نیست و خدا جهلی ندارد، اون توضیحش همین است که ما قطع نظر از مخاطب خاص بحث میکنیم. و هذا الإيضاح بعد الإبهام يحتمل أن يكون للأغراض الثلاثة المذكورة. تمشد. وقد يكون ذلك لتفخيم الشيء المبين وتعظيمه. كهميشا مثال زدئين أجر يادتون باشد. أتوي كوچك تو كوچه بازي ميكنن. بعد يكي برمي دارم ميكن جستم جستم جستم. بعد تو دورش جمع ميشن. چه جستي؟ ولي ميكن. جون داداشه جون ننه جون نمیدونم بابا جونه میگه نمیگم نه آخه در میبه تای سکان شکسته که این جهل به اینی که ای چه پیدا کرده اون استکان شکسته ره خیلی اهمیت داد لذا اینها هی التماس میکنن که نشون بدهد مثلا وقت یکون ذالک ذالک هم بگو ابهام بل بیان بعد الابهام به مجموع بزن وقت یکون ذالک لتفخیم شیء المبین و تعظیمه كقوله تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر مبهم أن دائر هؤلاء مقتوع المصبحين إن مبين أول خدا مقد ما حكم صادر کردين حكم صادر کردين بأن كسي كباید إجرا كند حكم لا بأن حكم لا صادر کردين شيء حكم معلوم است إن مجهولة بعد توضیح میده میگه حکمی که صادر کردیم این بود که اینها در طرف طلوع فجر ریشه اینها رو ما میکنیم ریشه کنش میکنیم مثل قوم لوط و یک روایت عجیبی دارد در قصه قوم لوط که حضرت جبرئیل این هفت شهر لوط رو قیچی کرد قیچی کرد و روی بالش گذاشت خداوند گفت که بلند نکن صبر کن و چرا؟ و یک کسی بیداره داره بت میتراشه و سحرخیز احترام دارد بذاری کارش تموم بشد سر زمین بذارد خواب برد بعد برش گردون که سحرخیزی میگد دیگه در ثواب داره خب علی حالین پس اول میگد ما امر صادر کردیم به اون کسی که کار اجرا کند اگر قصه حضرت لوط باشه خود چه امری صادر کرد معلوم نیست پشتش میگد اون امر این بود که دابر هاولا مقتوع دابر یعنی ریشه اینها آخر اینها قطع میشد یعنی اینها رو بکلی از بین میبریم این توضیح داد و قضینا الیه ذالک الامر چیه اون این دابر هاولاء مقتوعون مصبحین که اوامل خوندی مصبحین اصبحا یعنی دخل فی الصباح یعنی همی که میخواد فجر طلوع کند این شعره رو بر میگردونین تا برن تو جهنم و کقوله و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت این یک افسانه هست نمیدونم اینا دیگه میگن مردم جناب علامه رضوان الله علیه کتابی داره قواعد اون زمانم که مثل حالا نبود که بنویسن و بدن چاپ و خطی بود اتفاقا این دزدی شد کتاب قواعد علامه دزدی شد بعد این هرچه به طلبه ها غیر طلبه ها اینها پیدا نشد استخاره کرد ازیار با ابراهیم و القواعده گد آشق ابراهیم قواعده تو بردی بیار بده اینجا نقل میکنن و که قوله ازیار با ابراهیم و القواعده این مبهم من البیت توضیح داده یعنی وقتی که بلند کرد حضرت ابراهیم ستونها را ستون چرا؟ ستون مسجد ستون حمام ستون مثلا خونه مبهمه من البیت توضیح میده یعنی ستونهای خانه خدا را درست کرد و بعد بهش گفتیم که حالا به مردم بگو بیان مکه خب حیث لم یقل قواعد البیت قواعد را مبهم فرمود بعد توضیح داد که مراد از قواعد بیت است حیث لم یقل قواعد البیت بالاضافه تمشد و منه ای و من ایضاح بعد الابهام که این مکرر خونده این حتی از اوامل تا اینجا و منه ای من الایضاح بعد الابهام باب نعمه على احد الترکیبین احد القولین ترکیبین ای على قول من یجعل المخصوص خبر مبتدا محذوف که دیروز و فریزم خوندیم میگن ای چطور اتناب شده میگد اذ لو ارید الاختصار کفا نعم زیدون میگفت پس چرا میگن نعم الرجل زیدون یا نعم الرجل زیدون پس مقصود متکلم چیه؟ اتناب است میخواد کلام دراز بشد فلما قیل نعم الرجل زیدون او نعم رجلا زیدون کان اتنابن، او به ما فیه الفائل اولا و نعم رجل، میگن عجب مرد خوبیه. اهل مجلس میگن کیه؟ میگن نمیدون چقدر خوبه، کیه؟ نمیدون. بعد آخرش میگن زیدون، اون رجل مبهم را توضیح داد به زید. کان اتنابا ابهم فیه الفائل اولا و فسر ثانیا و قوله اذ لو اريد الاختصار مشعر بان الاختصار قد يطلق على ما يقابل الاتناب. یک کلمه از کنم مکرر گفتم اینه. اهل اصطلاح حتی طلبه همی روزا به من اشکال میکنن، میگن شما همیشه همزای وصل و قطع میخونین، خوی حق داره اینه بفرسه. او شنیده که همزه وصل در درج کلام ساقط میشد. پس اهل اصطلاح اگر خلاف اصطلاح تکلم کرد بهش فورا اشکال میشد، اما به اون عوام بیچاره ای که اصلا چیزی بلد نیست، صد تا غلط هم اگر بگوید هیچ کارش نداشته باش، او درس نخونده بیچاره، اگر یه خود زورآور باشد فوشت میده، کتکتا میدونه. حالا ایشون میگد که این عبارت جناب متن اذ لو اريد الاختصار، میگد این خلاف اصطلاح شده. عبارت گوش بده. و قوله اذ لو اريد الاختصار، این قول مشعر بان الاختصار قد يطلق على ما يقابل الاتناب. میگه از این فهمیده میشد که اختصار مقابل اتناب گفته میشد. میگه این کلام اتناب دارد، این مختصره، ولی که همچی چیزی ما نداریم. در مقابل اتناب ایجاز است مساوات، اختصار را کسی مقابل اتناب نمیگد، لیکن میگه شاید ایشون اصطلاحش بر این شده است. مشعر بان الاختصار قد يطلق على ما يقابل الاتناب و یعم الایجاز و المساوات. پس بنابراین اختصار هم ایجاز را میگیرد هم مساوات را، چون طرف مقابلش اتنابه، پس این هر دوتا داخل در اختصار میشن. و یعم الایجاز و المساوات و هازا یوافق اصطلاح سکاکی. میگه طبق اصطلاح سکاکی میگد، ولی باقی علما این اصطلاح را ندارن که اختصار را در مقابل اتناب بگوین، اون وقت ایجاز و مساوات داخل اختصار بشود. و وجه حسنهی بعد از چای. بسم الله الرحمن الرحیم. و وجه حسنهی ای حسن باب نعمه سوى ما ذكر من الإيضاح بعد الإبهام إبراز الكلام في معرض الاعتدال. هل مشهد كي ديك روايتي دارة من بلغ 40 ولم يتعسى فقد عسى، يعني كسي كمرش بچهل سال رسيد عصا دست نگرفت این معصیت کرده. حالا این معصیت مراد فعل حرام کرده یا ترک اولا کرده، ما در معنای حدیث کاری نداریم. مقصود مثال است برای این دو کلمه فهمیده، من بلغ 40 ولم یتعصا فقد عصا، کسی که 40 ساله بشود و عصا در دست نگیرد، این ایشون معصیت کرده. خب حالا ما میخواییم عصا دست بگیریم. اگر عصا عصای بادام باشه، در حلیت المتقین اونجاها ببینید که اگر عصا، خب عصا مستحب است، انسان بعد از 40 سال عصا دست بگیره، اما حالا ما عصای بادام دست بگیریم، این نورون علا نور میشد، چون عصای بادام یه خصوصیات مخصوصی دارد، اونم بادام تلخ نه بادام شیرین. اینا دیگه در مستحبات سفر نگاه کنید اونجا. پس در عصای بادام به علاوه این که خود عصا دست گرفتن فرض کنیم ثواب داره، در عصای بادام یه خصوصیت خاصی است. میگه باب نعمه همین جور است. باب نعمه یکی از اقسام اتناب است. اتناب گفتیم اغراض ثلاثه، اغراض اربعه. پس این باب نعمه که اتنابه اون غرضها را داره، به علاوه یک فائده دیگری هم دارد که در علم بدی خونده ایم، که باب نعمه
که انهو جمع بین متنافیین کرده و جمع بین متنافیین هم خودش یک حسنیست، پس یک حسن ذاتی دارد که مطلق اساس دست گرفتن خوب است، یک حسن زائد بر ذات که اگر اساس بادام باشد نور الا نورش می کند. عبارت بخونیم: و وجه حسنهی ای حسن باب نعمه و سبب حسن باب نعمه سوا ما ذکر، غیر از این که گفتیم الان من الایضاح بعد الابهام یا وجوه ثلاثه هر چی که گفتیم. و وجه حسنهی ابراز الکلام فی معرض الاعتدال، که کلام در معرض اعتدال است، میگیم علالله ولو خیلی هم به ما حمله میکنن، لیکن چه کنیم بگم مردم داهلن به پیغمبر حمله کردن. نقل میکنن از آقا جمال که بهش میگن عقل یازدهم، از بس فاضل است اینها، حواشی شرح لهم اگر یک وقتی ببینید میفهمید چه کاره بوده. این میگن هیچ کس در شوخی بر این غالب نشد، هیچ کس. افسانه ها خیلی درست کردن. یه روز الاغ بود، زمان که ماشین نبود، الاغ سوار بود از کوچه اصفهان میخواست رد بشد، یک کوچه زنها این طرف و اون طرف نشسته بودن، جلو الاغ گرفت و خانم ها یک طرف نشوند، گفتن چرا؟ گفت از بین زنها رد شدن مکروه. گفتن پس از کدای زن در اومدی؟ گفت ما از اونجایی که در اومدن به این بشادی شما نبود، محکوم کرده همه و نقل میکنن که جمع شدن یک عده ای که اینو باید ما در یک شوخی از بین ببریم، اقلا چکار کنن یک زن بی حیای رو معین کردن. بودن این شور وقتی توالت میده تو برو اونجا از دست شوهر چکایت کن، تو به شوهر من بد اخلاقه، برم پنده پشم میارد بریشم بعد موت نشون بده، تو به این باره که بریشم من رو کتک دید بعد رانت نشون بده، بگو به این کلوفتی بینیشن مرا کتک میداره، چار این چیه؟ میگم برموم آدمال خلالش را داره، بگو ما در خیر الامور اوسط کار نه به اون باری که نه به این کلوفتی، این اعتدال بهش میگرد. حالا برو هر جا بگو سوا ما ذکر ابراز الکلام فی معرض الاعتدال، یعنی خیلی دراز دراز نکنی کنی نظرن الال اتناب من وجهن حیث لم یقل نعم زیدون و الال ایجاز من وجهن حیث حذف المبتدا. نه اتناب اتنابه و نه ایجاز ایجازه، از یک طرف اتناب است. چرا؟ چون نعم زیدون میگوید کافی بود دیگه، نعم رجل و زیدون این رجل شد زیاد، یا نعم رجلن که تمیز اوامل خوندی تمیز بیاریم این شد اتناب. پس الان نعم رجل و زیدون این اتناب است، الرجلش زیادیه، یا نعم رجلن زیدون باز اتنابه، چون رجلن که تمیز زیادیه. چرا؟ گفتیم کافیست بگن نعم زیدون. پس از این طرف نگاه میکنیم این اتناب است، از اون طرف بنابر این که زید خبر مبتدای محذوف باشد و مبتدا محذوف این ایجاز است، پس نه اتناب اتنابه نه ایجاز ایجازه، خیر الامور اوسطه ها. نظرن الال اتناب من وجهن، یعنی از یک جهت این نعم رجل زیدون یا نعم رجل زیدون اتناب است، من وجه حیث لم یقل نعم زیدون، چون نعم زیدون گفتیم صحیحه، این یک رجلی زیاد کرده یا رجل یا رجلن، پس این شده اتناب. و الال ایجاز، یعنی نظرن الال ایجاز من وجه، از یک جهت دیگر ایجاز شده است. چرا؟ چون زیدون که خبر است مبتداش محذوفه. بله، و الال ایجاز من وجهن حیث و حذف المبتدع الذي هو صدر الاستیناف که سابق مفصل خوندیم. این یک حسن، حسن دیگر و ایهام الجمع بین المتنافیین، حسن دیگرش این است که خودشون رو به توهم میاندازد. توهم یعنی اشتباه، اشتباه هست، به توهم میاندازد که این جنب بین متنافر کرده. از اون طرف میبیند که اتناب است، چون ردولن یا ردول زیادی هست. از این طرف که مبتدای دل محضوف ایجاز کرد، خیال میکنند در این کلام هر دو موجوده، هم اتناب موجوده و هم ایجاز. و سیوتی اگر یادت باشه اونجا گفتیم قسم و شیع، قسیم و شیع، این دوتا قسیمن با هم، قسم و شیع، عین و شیع و یکی دیگرش قسیم و شیع غیر و شیع، این دوتا قسیمن. چطور هر دوتا ضد یک دیگر یک دو جمع شده؟ این خیالات هست، واقعیت نداره، ایهام هست، خیال میکنند، خیال میکنند که بسرم که گفتم که اگر کسی شوخی کرد این از عدالت ساقط میشه. نه، عین عدالت هست، لیکن نمیفهمن مردم چکار کنید. خلاصه انسان خیال میکند که در نعمر رجل و زیدون اینجا جمع بین متنافین شده. خود خیال جمع بین متنافین هنر است که در علم بدی خوندیم مفصل. پس اینم حسن است زائد بر اون فواید ثلاثه. اینجا این حسن هم دارد، پس دو حسن دارد، یکی اعتدال و یکی توهم جمع بین متنافیین و ایهام، یعنی به وهم طرف می اندازد. چرا به وهم می اندازد؟ و ایهام الجمع بین المتنافیین، الایجاز و الاتناب. یعنی ابتداعا مردم در اشتباه می افتند، میگن ایجاز و اتناب در باب نعمت جمع شده، ولی که جمع نشده، چون محال است. الان میگن محال است جمع بین متنافیین، جمع بین شیء واحد، هم اسم باشد هم حرف باشد، محاله، نمیشد جمع. لیکن خیال میکنن جمع، چون واقع که نمیفهمن، به همون ظاهر نگاه میکنن و میگن جمع بین متنافیه. به واقع اگر برسن یقین دارن جمع بین متنافیه نیست، چون جمع بین متنافیه محال است. بله، الایجاز و الاتناب، مراد از متنافیه در نعمه ایجاز و اتناب. و قیل الاجمال و التفصیل، اینه گفتن نه، مراد از جمع بین متنافین در نعمه یعنی جمع بین اجمال و تفصیل شده هست، و اینا متنافینن. پس الان متنافین چون نیست خواجه حاضر معذور دار ما را، که جناب خطیب غزوینی میگه جمع بین متنافین، نه، مراد از متنافین یا این که ایجاز و اتناب مراد باشد یا اجمال و تفصیل، هر دو احتمال درست است. و قیل الاجمال و التفصیل. ولا شك ان الجمع بين المتنافيين من الامور الغريبه، جمع بين المتنافيين از امور غريبه است که در معراج عرض کردم. حضرت وقتی تشریف بردن به من کجا کدوم آسمون، دید یک ملکی نصفش برف نصفش آتش، یا یخ نصفش آتش. حضرت هم چه تعجب کرد، گفت جبرئیل این چیه؟ گفت ذکرش گوش بده. گوش داد که خلاصه ذکرش این بود که پاک و منزه است و قادر است اون خدایی که بین آب و آتش جمع کرده. پس جمع بین متنافین خیلی عجیب و غریب است، ولو ظاهر است، ولو در باطن جمع نشده، اینجا در اون ملک واقعا جمع شده. خب، ولا شك ان الجمع بین المتنافین من الامور الغریبه المستترفه. یک کتاب اسمت دارم لیکن اوراق شده است، هر فرصتم نمی کنم بدم صحافی کنن. المستظرف فی کل فن مستظرف. و در همین کتابم خوندیم مسئله که آتش اطراف کبریت و اینها. خلاصه مستظرف یعنی چیز تازه، تعریف، تعریف یعنی چیز تازه. بله، من الامور الغریبه المستظرفه التي يظهر في النفس عند وجدانها. یعنی اون چنون امور غریبه مستطرفه هست که ظاهر میشد در نفس، عند وجدانها تأثرون، که نفس متأثر میشود، عجب این چطور آخر این بین آب و آتش جمع شده. حتی عقل کل که رسول خدا صلی الله علیه و آله تعجب کرد، گفت این چیه دیگه. حالا انسان وقتی کلام نعمه را میشنود عمق مطلب را که نمیرسد، میگوید عجب این متکلم جمع کرده بین اتناب و ایجاز. از حیثی که الرجل زیادی اتنابه، از حیثی که زید خبر مبتدای ایجازه، یا اجمال و تفصیل که اول مجملن بگن نعم الرجل، خوب مردیست، چی معلوم نیست. زیدون که گفت تفصیل میده. علی حال در نفس تأثیر پیدا میشد از امور عجیب و غریب. یظهر فی النفس عند وجدان اون جمع بین متنافیین، یا بدن به امور غریبه که امون جمع بین متنافیینه، وجدان اون امور غریبه مستطرفه تأثیر و انفعال عجیب.